بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسه گذشته که در رابطه با آداب تربیت فرزندان، اون هم از فرموده‌های مرحوم مغفور شیخ محمد بهاری همدانی از کتاب معروف ایشون به نام تذکرة المتقین، در این کتاب یک بابی داشت در خصوص سلوک یک همسر با عیالش که اون رو در سخنرانی مستقلی بیان کردیم و سپس پرداختیم به آداب تربیت اولاد و فرزندان، که در این قسمت ایشان حدود 40 مورد رو بیان میکنن که در بخش اول ما حدود 7 مورد رو شرح و توضیح دادیم و بعد بقیه موارد رو هم خواهیم به ترتیب بیان کنیم. البته ایشون در جلسه گذشته بخش اول آخرین مطلبشون این بود که پدر مادر باید نهی کنن فرزندشون رو از این که دنبال اشعار هواییه باشه. هواییه رو گفتیم یعنی چیزایی که مربوط به خواهش‌ها و هوای نفسانی با این گونه خواسته سازگار هست، یعنی مطالبی که مشتمل بر عشق مجازی باشه، که خوب این لابد برای اون فرزندانی است که تقریبا دیگه مراهق و نزدیک به بلوغ جنسی و به بلوغ شرعی رسیدن، اونجا باید خیلی پدر مادر حواسشون جمع کنن که یه وقتی خدای نکرده رابطه های غیر مشروع پیش نیاد، و چون این مسائل جنسی و عشق مجازی یک مسائل حساس هست و موجب فساد جوانان ما در جامعه خواهد بود، ایشان وقتی به این کلمه عشق مجازی میرسه میفرماید که محرر اوراق عرض می نماید، چون به اسم مبارک عشق رسیدم قلم از حرکت افتاد و به نوشتن این کلمات متحرک گردید. قیل لافلاطون الحکیم عشق ابنک قال الان تم فی الانسانیه. خب همونطور که مسبوق هستید، ما دو نوع عشق داریم. یکی عشق مجازی است که پایدار نمیمانه، و دوم عشق حقیقی است، عشق خداوندی است که اون اصل و غایت از خلقت این جهان است، از خلقت انسان هاست. بنابراین در عشق حقیقی یک نوع عشق است که پایدار میمانه، هم به درد دنیای ما میخوره و هم به درد آخرت ما میخوره. و از اونجا که مرحوم بهاری ایشان از اساتید اخلاق و عرفان بودند و ایشان شاگردانی داشتند که اینها رو تربیت میکردند برای اینکه به عشق خدا برسن، خود ایشون هم که خب عارف و عاشق بزرگواری بود، چون حالش حال عشقی بود، میگه من وقتی به اسم مبارک عشق رسیدم، اون عشق الهی و عشق حقیقی، میفهمد قلم از حرکت افتاد، یعنی یه مرتبه رفتم تو خودم و تو اون برنامه های عشق و مناجات با خدا و بعد راجع به عشق حقیقی ایشون جمله رو از افلاطون بیان میکنه که این جمله هم در تناسب با همین موضوع تربیت فرزندان هست که بیان اولیاء امور و عرض کنم ولی این نوجوان به جای اینکه منحرف بشه و توی مطالب عشق مجازی وارد بشه، او رو با عشق حقیقی آشنا کنه. قیل لافلاطون الحکیم عشق ابنک، و افلاطون حکیم گفتن که فرزندت عاشق شده. این افلاطون حکیم در پاسخ گفت الان تم فی الانسانیه، یعنی اکنون انسانیت او به کمال و تمام رسیده. این عشق غیر از اون عشق اولیست که ایشون نهی میکرد و میفهمون باید مراقب شد که وقتی فرزندان به سوی اون عشق مجازی نروند. این همون عشق حقیقیست که خوب از این جمله افلاطون ما میتونیم این برنامه را استفاده کنیم که مرحوم بخاری میخواد بگه ما باید سوق بدیم فرزندانمون رو به سوی اون عشق حقیقی که این هم از معرفت الله حاصل میشه. بعد یه بیت شعری رو به مناسبت می آورن. اون بیت این است که عشق گناهی بود که در صف محشر منفعل است هر که این گناه دارد. اینجا باز نشون میده که ظاهرا این عشق عشق غیر مطلوب است، عشق مجازی است. میخواد بفرماید که این شاعر این عشقی که در دنیا بعضی ها پیدا میکنن باید جوابگوی محشرشان باشن در صحرای محشر، اگر در محکم عدل الهی بازخواست شدن قهرن منفعل از هر که این گناه دارد. کسی که به گناه عشق مجازی مبتلا میشه و خودش رو تهذیب نمی کنه، این اونجا شرمنده و منفعل خواهد بود. بعد از بیان این مطلب ایشون می فرمان باز رفتیم سر مطلب. اگر دیدی نهی کردی از چیزی مخالفت کرد، توبیخ مکن او را چندان. یکی از آداب تربیت اینه که ممکن است که نهی صادر بشه از پدر یا مادر که این فرزند یک کار خلافی کردن و شما اونها او رو نهی میکنی ولی اون گوش نمی کنه به حرف شما. اینجا می فرمان توبیخ مکن او را، یعنی خیلی سرزنش نکن. حالا اگر این رفت و اون خلاف رو مرتکب شد، سرزنش زیاد او را از اون چی که باید هدایت بشه باز می داره و بعدن دیگه حرف شما رو گوش نمی کنه. می فرماین خصوصا اگر دیدی از تو پنهان می کند، یعنی اگر دیدی که شما در یه اموری که اینها موجب فساد او می شه و او رو نهی کردی ولی او مرتکب می شه اینها رو و هنوز زوده که عرض کنم این بتونه به این زودی ترک کنه اون خلاف ها رو، خب باید باش راه بیاییم. مخصوصا اگر ببینی که ممکن است از این خلاف رو بره یه جایی انجام بدی که شما متوجه نشی، پنهان کنه از نظر شما. خب این باز اثر سویی داره برای این فرزند، لذا باید با او همراهی کرد تا به تدریج این خلاف ها و خطاها رو کنار بگذارند. بعد وارد آداب دیگری میشن در موضوع خورد و خوراک. میفرمایند تعلیم کن بر او غرض از خورد و خوراک. هو الصحة للذة فإن الأغذية كالأدوية خلقت لتكون أدوية للصحة ودافع ألم الجوع ومانع من المرض والغرض تحقير أمر الطعام عنده. می‌فرمایند که باید در امر خورد و خوراک و غذا پدر مادر همیشه مراقب باشند که این فرزند پرخور بار نیاد، و باید این نکته رو به او بفهمانند که منظور از تغذیه و خوراک اینه که انسان بتونه روپا بیسته، قوتی برای جسمش باشه که بتونه فرموده های خدا رو بهتر انجام بده. بنابراین خورد و خوراک نه برای لذته، بلکه برای سلامتی و قوتی جسمه. و به او بفهمونی که هدف از خوردن و خوراک سلامتی بدنه، نه لذت بردن، چون که غذاها مانند دواها هستند و ما از طعام به عنوان یک دارو برای دفع گرسنگی و قوت جسم استفاده میکنیم که این غذاها داروهای قرار بگیرن برای سلامتی بدن، و این غذای جسمی برطرف کند اون رنج گرسنگی و موجب نشه که ما اگر غذا نخوردیم لاغر بشیم و ضعف مفرط پیدا کنیم و بعد ایجاد بیماری بشه. و بعضی ها در اثر همین ریاضت های زیاد گرفتار افسردگی، گرفتار بیماری های شدن، مثلا معدهشون بیماری پیدا کرده و امثال اون. خب پس این که میاد پدر و فرزندش رو محدود میکنه از لحاظ غذا که پرخوری نکنه، این برای این که طعام رو در نظر او تحقیر کنه، کوچک کنه، که وقتی مبتلا به پرخوری و لذت‌های شکم و اینها نشه. چون اگر تو این وادی وارد بشه، اون وقت این دیگه شکمو بار میاد. آخه در ادب دیگر از آداب تربیتی می‌فرمایند خوب است عادت دهی او را به اکتفا کردن به یک رنگ از طعام، و اون هم خوب است گوشت باشد، زیرا که گوشت انفع به حال طفل است. و من کنی او را از اطعمه گوناگون. می فرمایند یک راه تربیتی در مسئله غذا و خورد و خوراک فرزند اینه که باید مراقب بود که دنبال اطعمه گوناگون نره. اگر که دنبال این اطعمه و غذاهای رنگ رنگ رفت، اون وقت دیگه تابه شکم میشه و دیگه نمیتونی که فرزندت رو درست بار بیاری که بندگی خدا رو بکنه و بتونه یک فرد مفید برای جامعه باشه. بعد میفهمند که در بین اطعمه برای اطفال گوشت خوبه که تقویت بشن و خب بنیه استخوانی و بنیه جسمی اونها در حالی که هنوز دوران کودکی را این فرزند میگذرانه، خوبه که از خصوص گوشت استفاده کنه و نهی کنی او را از اطعمه مختلف و گوناگون. خب الان ما میبینیم که بعضی از این بچه ها میرن سراغ بستنی خوردن و چیپس و از اینجور چیزایی که شرکتی هست و غذای خانگی نیست و این خیلی هم بچه ها دوست دارن اینها رو. خب اینها مفاسدی داره دیگه، اینها با اون غذای سنتی خانگی سازش نداره. خب وقتی این فرزانه هر ساعت پاشه بره مغازه چیزی بخره از این اغذیه گوناگون از این چیزا، خب دیگه وقت نهار گرسنش نمیشه که غذا بخوره. اینه که جلو تداخل غذا رو باید گرفت، باید جوری با فرزند عمل کرد که اگر سر سفره نشست، موقعی که شما نشستی و وقت طعام شده اقدام کنه به غذا خوردن. خب این مشروط به اینه که قبل از طعام غذای دیگری که مناسب نیست نخورده باش که جلو گرسنگی او رو بگیره. بعد فرمودن آداب وارده درباره طعام رو که فقها رضوان الله علیهم در کتب فقهی متعرضن کم کم به او حالی نمایی تا از بچگی به آداب شرعی قضا خور شود. فرمودن که یه نوع آداب و سنتهایی هست، مستحباتی هست که درباره سفره طعام آمده که انسان چگونه بشینه، چقدر قضا بخوره. اینها یک تفصیلاتی داره که خودشون هم اجمالاً به اونها اشاره میکنن. اینها رو هم باید گوشزد کرد به فرزندان. حالا اونهایی که مرحوم بهاری از این کتب فقهی استفاده کرده و آورده تو کتابش، اینها به این صورته. میفرمایند مثلا تعجیل در طعام نکند، چشمش پیش خودش باشد، از جلو خودش بخورد، تون تون نخورد، لقمه را بزرگ بر ندارد، خوب بجود، الى غیر ذلك من الاداب الموظفه في محلها. خب این آداب که در کتب مفصله فقه راجع به اطعمه و اشربه آمده، یکیش اینه که شخص حالا چه کوچک چه بزرگ، این رو هم عرض کنم در آخر همین فصل از تربیت فرزندان، ایشون عبارتی داره که من اون رو جلوتر میخونم. میفرمایند باری جمیع اون چه عرض شد اگرچه عنوان تربیت اولاد بود، لیکن شخص باید عاقل باشد، بداند اکثر اینها در حق خودش و سایر عیالاتش هم جاری است، خصوصا زنها و الله العالم. میخوام بفرمایم که این آدابی رو که ما میگیم بخش زیادش اختصاص به فرزند نداره، همه ما این آداب رو باید رعایت کنیم. فرمودن تعجیل در خوردن طعام نکنه، زود به زود بخورو زود قضاش تموم کنه. انسان وقتی میشینه سر سفره ببینه این نان از کجا آمده، چند دست گشته، این میوه مثلا از درخت آمده، این رنگ این میوه، کی این رنگ رو به این میوه داده، کی این طعم رو به این میوه داده، یا خوراکای دیگری که سر سفره گذاشته شده، اینها رو انسان با تفکر و با تدبر با توجه بخونه اقدام به خوردن غذا کنه. نه همین جوری مثل حیوانات آدم بخوره هیچی متوجه نشه چی خورده. در حالات پیغمبر نوشتن که ایشون وقتی مشغول غذا خوردن میشدن وقت زیاد رو صرف خوردن غذا میکردن، نه اینکه غذا زیاد باشه پرخوری کنن، نه همین رو کم کم میخوردن، جویده جویده میخوردن، با توجه میخوردن. تعجیل در طعام نکند، چشمش پیش خودش باشد. این سر سفره نشسته به صورت دیگران نگاه نکنه، حواسش جای دیگه نباشه، حواسش پیش همین چند لقمه غذا باشه، از جلو خودش بخورد، دستش دراز نکنه این طرف اون طرف، تون تون نخوره، برای معدش هم خوب نیست، باید یواشاش بخوره که غذا هضم بشه. بعد می فرماین یکی از آداب اینه که لقمه رو بزرگ بر ندارد و خوب بجود. خب لقمه رو به اندازه دهنش باید برداره، کوچیک برداره که بتونه در داخل دهن این غذا رو هضم کنه. علاقه رزالک بعد می فرماین اینا موارد محدودی بود، مفصلش در همون کتاب های مخصوص هست و مراجعه کنیم اونجا و آداب مفصل رو از اونجا بگیریم. بعد می فرمانم خوب است مهما امکن او رو به نان خالی عادت دهد. بله می فرمانم که این غذای بچه تا یه مدتی البته با نان باشه، مخصوصا اون اولای کودکی که خب هنوز درست دندان در نیورده و نمیتونه هضم کنه غذا رو. البته این یک جهت معنوی و تربیتی هم داره که وقتی شما نان رو که میگن نان بند جانش، یا در اون روایت دارد علیکم بالاحمرین الحنطه و الشعیر، بر شما بود به نان گندم و نان جو که اینا احمرن یعنی موجب تولید خون در بدن میشن. خب اینه که مولا امیرالمؤمنین هم نان خشکی رو در گونی میکرد و سرش میبست که دیگران نیان اون رو باز کنند. خب اگر بچه رو از اول اینطور عادت دادیم دیگه تو مسئله قضا و مسائل زندگی دیگه زیاد خودش رو به رنج و زحمت نمیاندازه. اگه کمبودهای تو زندگی پیدا شد میتونه صبر کنه، ولی اگر از اول آمد انسان او رو به انواع و اقسام اطعمه عادت داد، خب این اگر توی زندگیش یه روزی به یک فقری به یک کمبودهایی مبتلا بشه دیگه نمیتونه اونچنان صبوری داشته باشه و چه بسا خودش ناراحت کنه. بعد فرمودن شب غذاهای سیر به او دهند و روز او را گرسنه بدارند تا مادامی که طفل است تا روزها به واسطه غذا کسل نشود و محتاج به خواب گردد. می فرمان شب غذای شب بیشتر باشه تا غذای روز. علتش هم اینه که اگر شب به او غذا دادی که تغذیه شد از خواب که بیدار میشه برای روز، خب قوت جسمی رو در شب تحصیل کرده. بعد اگر به خود مثلا کارهای این فرزند در روز انجام بده دیگه به واسه غذا خوردن کسل نمیشه، چون اون مایه غذا رو از شب گرفته در معده. و اگر این کار رو نکنی خب در روزم میخواد مثل شب غذا زیاد بخوره، بعد کسل میشه نمیتونه دنبال اون کارهایی که لازمه پیش بره و اونها رو انجام بده و در اثر پرخوری روز محتاج به خواب هم میشه و از کارهایی که لازمه عقب میمونه. فرمودن بلید الفهم شود. بلید الفهم یعنی ذهنش کون میشه در اثر پرخوری و پرخوابی. پرخوابی هم انسان رو بلید الفهم میکنه، ذهن رو کون میکنه، حافظه رو ضعیف میکنه، بخورات معده به مغزش میخوره. بعد فرمودن که بلکه از خواب بین طلوعین هم او رو من کنه. یکی از آداب تربیت فرزند اینه که پدر مادر نذارن بین طلوعین، یعنی اون یک ساعت و نیمی که بین سفیده دم صبح که وقت اذان و نماز صبح تا طلوع آفتاب، تو این مدت این بهترین وقت اوقات انسانه. در اون وقت اون نسیم صبح، اون پاکیزگی هوا و اون سکوت و آرامشی که هست، بالاخره در این وقت پدرها فرزندانشون تمرین بدن، عادت بدن که بیدار باشه، یه کارهایی براش ردیف کنن. لیکون نافعا فی لونی و مزاجی و زکاوتی و رزقه. اگر انسان رعایت کرد و بیداری بین طلوعین، هم خودش هم فرزنداش خانوادهش بیدار شدن در اون وقت، این خیلی آثار خوبی داره. اثرش یکی این که در رنگ و مزاج او تأثیر داره، در هوش و در روزی او تأثیر داره. میگن یک رزق و برکتی هست در اون وقت که اگر انسان خواب کنه از اون رزقای معنوی یا مادی محروم میمانه. بعد میفرماین علا ای حال او رو از پرخوابی من کند، چه این که خواب بسیار او رو قبیح منظر و بلید می گرداند. در روز خوب است نخوابد و نباید او رو در جای نرم و سایر نازکاری ها عادت بده تا بدن سلب گردد و خشن شود. می فرمایند که یکی از آداب تربیتی فرزندان اینه که از پرخوابی، و قبلا هم که ایشون پرخوری رو فرمودن، از پرخوابی او رو منع کنه. خواب زیاد قبیح المنظر میکنه، یعنی رنگ و مزاج او رو تغییر میده و او رو بلید و کنفن میکنه. و تابشه در روز نخوابه و همچنین نباید عادت داد فرزند رو که روی یک دوشک نرمی بخوابه و همچنین از هر نوع نازک‌کاری باید او رو محدود کنه. بعضی مادر و پدر رو خیال میکنن این کار خوبیه که بیان فرزندشون رو انواع اقسام غذا و انواع اقسام پوشاک هی بدن و فرزند رو اینگونه بار بیارن بزرگ کنن که بعد تو سختی های زندگی نتونه صبر کنه. اگر که ملاحظه کنن و فرزند رو از کودکی عادتش بدن به کمخوری و کمخوبی و کمگویی و به اینجور آداب تربیتی، این بدن این فرزند سلب میشه. سلب یعنی محکم و استوار میشه بدنش و خشن میشه و دیگه در مقابل ناملایمات روزگار میتونه صبر کنه، مقاومت کنه. تا اینجا چند از آداب تربیتی رو که ایشون فرموده بودن شرح و توضیح دادیم. البته باز هم در این زمینه مطالبی هست که انشاءالله برای جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.